أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل پنجم از آداب وضو بود که بررسی بعضی از آداب باطنیه خود افعال وضو بود. صحبت رسید به این که چرا در وضو هم فرمودن که انسان صورت و دست ها رو بشوره و سر و پاها رو مسح بکنه. در بیان حکمت این جهت در قسمت قبلی فرمودن که آب یک حقیقت نمادین داره، اما نماد تکوینی که اشاره است به جهت رحمت الهی و مغفرتی که موجب تطهیر قلب انسان میشه، و چون انسان در هنگام نماز با دست و پا و صورت و سر در محضر خداوند متعال عرض عبودیت و بندگی میکنه، خداوند هم فرموده که این اعضا رو از قبل با آب بشوره که در محضر خداوند با طهارت حاضر بشه. و البته این کنایه از این استش که باید وقتی در محضر خدا میاد هر قسمتی از وجود انسان رو که توجه به خدا داره تطهیر بکنه، که بالاترین نمونهش قلب انسان بود. این بحث گذشت. در ادامه فرمودن وصلان در بیان سر وضو و اشاره به خطیه آدم و مظاهران. این کلمه وصل از اصطلاحات مرسوم کتب حوزویست دیگه. فصل در زبان عربی یعنی چیزی که جدا میکنه. وقتی بحث از قسمت قبلی جدا میشه، در بین مؤلفین قدیم مرسوم نوشتن فصلون، یعنی یک جدایی، یعنی یک مطلب جدید که دیگه حالا کم کم تو فارسی فصل شده، یک بخش شده قسمت، ولی اصلش قسمتی بوده که از قسمت قبلی جداست. وصلون در اصطلاح قدیم یعنی بخشی که به قسمت قبلی متصله و پیوسته است، یعنی امتداد بحث قبلی است، مطلب جدیدی نیست. یه روایت شریف دیگه رو نقل فرمودن در حکمت شستن صورت و دست و مسح سر و پا در وضو. روایت از روایت مشکله. روایت این است که از امام حسن علیه السلام جاء نفر من الیهود الی رسول الله صلی الله علیه و آله. ادیه از یهودیان آمدن خدمت رسول خدا، مسائلی سوال کردن. یکی از مسائلی که سوال کردن این بود که پرسیدن چرا در هنگام وضو این جوارح اربع شسته میشه، یعنی سر و صورت و دست و پا، با اینکه این چهارتا از بقیه قسمت‌های بدن تمیزتره. توقع می رفتش که برای نظافت قسمت های تطهیر بشه که یه مقداری آلوده تر هستش. حضرت فرمودن که وقتی که شیطان آدم علیه السلام رو در بهشت وسوسه کرد و اون حضرت رو دعوت کرد که به طرف اون درخت بهشتی بیاد، اولین مرحله حضرت آدم نگاه کردن به درخت. تا نگاه کردن به این درختی که خداوند فرمود نزدیک نشو، آب روی حضرت رفت. آب رو که ما تو فارسی هم میگیم آب رو، اصلش معنی آب روست، یعنی تراوت و تازگی صورت. و در زمان عربی هم بهش میگن ماء الوجه، که میگن انسان وقتی که عرضش در نظر دیگران از بین میره، خجالت میکشه، شرمنده میشه، این تراوت و تازگی صورتش از بین میره، میگن آب روی او رفت. حالا دیگه تو فارسی آب رو شده کلمه مرکب و سرهم. ولی حضرت آدم علیه السلام در اولین مرتبه نگاه کردن به شجره منهیه، تراوت و تازگی و ماء الوجهشون، آب روشون از بین رفت. در قدم دوم ایشون ایستادن و حرکت کردن به طرف درخت، که این اولین گامی بود که به طرف خطا برداشته شد، یه خطایی به وسیله پا انجام شد. بعد رفتن جلو با دستشون از این درخت برداشتن و خوردن، خطایی با دست انجام شد. به واسطه اینها اون زیر و آلات و لباسهایی که بر تن حضرت آدم بود، اینها جدا شد از بدن حضرت و حضرت برهنه شدن. حضرت آدم دستشون رو بر سرشون گذاشتن به نشانه عذاب و گریه کردن تا توبه حضرت آدم قبول شد. و خداوند به خاطر این خطایی که حضرت آدم کردن بر حضرت آدم و بر ذریه حضرت آدم واجب فرمود که وقتی میخوان به درگاه خدا عبادت بکنن صورت و سر و دست و پا رو بشورن. و این امر الهی مختص به شریعت اسلام هم نیست، در ادیان دیگه هم خداوند برای همین جهت واجب فرموده که سر و صورت و دست و پا در هنگام عبادت شسته بشه. این محتوای روایتی که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. شبیه همین مطلب در روایت در ادامه همین مطلب در باب روزه آمده که یهودیان از پیامبر پرسیدن که علت این که گفتن 30 روز روزه بگیریم چیه؟ چرا 30 روز گفتن روزه گرفته بشه؟ حضرت فرمودن که چون حضرت آدم از اون شجره منهی خوردن 30 روز این قضا در درون از وجود حضرت آدم باقی مون، خداوند امر فرمود که انسان ها 30 روز روزه بگیرن تا از آلودگی این قضا تطهیر بشن و پاک بشن. و البته اصلش این بود که 30 روز کامل گرسنگی بکشن، اما خداوند تفضلن اجازه داد که شبها رو چیزی تناول بکنن. شبها آزاد شد اما روزها رو فرمودن که چیزی نخورید. باز روایت ادامه داره، پرسیدن که چرا در هنگام غسل کردن واجب است که انسان کل بدنش رو بشوره؟ باز در ادامهش داره که حضرت فرمودن که به خاطر اینکه اون گندمی یا اون درختی که حضرت ازش تناول کرده بودن در همه بدن انسان نفوذ کرد، ادا در هنگام جنابت فرمودن که باید تمام بدن رو بشوره. کار اون جلوتر بهش میرسیم. به هر حال روایت از روایات مشکل و پیچیده است. اینکه چرا حضرت اینجوری جواب فرمودن و اینکه این جوابی که فرمودن به چه معناست و ظاهرش چی است و باطنش چی. حالا چند تا نکتهش رو اجمالا حقیر عرض میکنم دیگه، بیشترش انشاءالله سروران پیگیری میفرمان دیگه. مسئله اول که در فهم روایت مقداری مفید است این است که یهودیان وقتی میادن سوال میکردن، معمولا برنامهشون در سوال کردن این بود که بر اساس کتابهایی که در دستشون بود از دین یهود و ادیان سابق اطلاعاتی داشتن، می اومدن پیامبر رو بر اساس اون اطلاعات محک می دادن. یعنی این روایت ها بر اساس استدلال نیست که حالا بخوان دلیل بیارن بعد ما ببینیم این دلیل آیا با اون مدعا مطابق هست یا مطابق نیست. یه سری منقولاتی بوده، اون منقولات رو اینها در کتب سابق داشتن، می اومدن از حضرت سوال می کردن ببینن این چیزهایی که پیامبر اسلام میگن با منقولات کتب اونها هماهنگی و تطابق داره یا نداره. لذا جوابهایی که پیامبر به اینها میفرمودن مطابق با همون چیزهایی بودش که در منقولات خودشون بود، الزاماً با جوابی که به افراد عادی میدادن مطابق نبود. فرد عادی وقتی میاد سوال میکنه ما چرا سر و صورت رو بشوریم، بیشتر صحبتش از این هستش که من الان که میخوام وضو بگیرم چه نیتی بکنم و چه اثری در من داره و من موقع نماز اینو تو ذهن خودم خطور بدم. یه سوال کاربردی پرسه برای وضعیت فعلی خودش. بعد طبیعتاً جوابش همون است که در جلسه قبل آمد که این نمادیش از تطهیر کردن قلب و دل، چون انسان با این اعضای چهارگانه در نماز با خدا مواجه میشه و رعایت ادب و عبودیت این است که اینها رو تطهیر بکنه. اما یهودیان که سوال میکردن سوالشون ناظر بود به حکمت‌های ملکوتی که گاهی مربوط به عوالم قبل از این دنیاست و در عبادت و نماز ما هم کاربرد چندانی به شکل الزامی نداره. این یه مسئله و یه نکته که خلاصه سوالی که در اینجا شده، چون سوال سوال یهودیان هست، جوابش هم به تناسب فضای یهودیان. اما مسئله دوم که یه مقداری سخت‌تر و پیچیده تر هست اینه که خب حالا حضرت آدم علیه السلام یه همچین اتفاقی براشون افتاد، این اتفاق چه ربطی داره به وضو گرفتن ما و به آن چیزی که در بین امت حضرت ختمی مقدس صلی الله علیه و سلم هستش و در امم سابقه؟ داستان حضرت آدم جلسه قبل یا دو سه جلسه قبل به مناسبت بحث شد که از مطالب پیچیده و خلاصه عمیق قرآنه که باید یه بحث مفصل جداگونه انسان سرش بکنه، ولی اجمالا معلوم هستش که خداوند متعال حضرت آدم رو خلق فرمود که بیان در کره زمین. اون دفعه عرض شد که خداوند فرمودش که انی جاعلن فی الارض خلیفه. از اول خداوند بنا داشتش که در روی زمین یه خلیفه قرار بده نه در بهشت. دنبال یک سیر طبیعی بود که این سیر طبیعی مسیرش رو طی بکنه و آدم به زمین برسن. خب آدم وقتی میخواستن از اون مقام قرب بیان پایین تا به زمین برسن چه مراحلی رو باید طی می‌کردن؟ باید درجه درجه از اون عالم وحدت بیان پایین تا برسن به این عالم خاکی. درجه درجه چی است؟ درجه اولش می‌فرمان این است که در از عالم توحید مطلق بیان برسن به عالم اسماء و صفات، به کثرت اسمایی. یه درجه از مقام وحدت مطلق تنزل کنن پایین بیان به مقام کثرت اسمایی برسن. درجه دوم این هستش که از مقام عالم اسماء و صفات بیان به طرف عالم خلقت، به اصطلاح بیان به کثرت خلقی توجه بکنن. درجه سومش این است که تو کثرت خلقی که آمدن توجه کنن به این عالم طبیعت، به این عالم دنیا، دوباره یه بار دیگه تنزل بکنن بیان پایین. بالاخره خداوند متعال که میخواد خلیفه ای را در این عالم پایین قرار بدهد، باید این خلیفه از عالم بالا نزول کنه پویا پایین دیگه، مثل هر مخلوق دیگه که در نزد خداست و خداوند او رو فرو میفرستد به پایین. پس حضرت آدم در واقع سه بار حداقل باید تنزل میکردن، یه بار با عالم اسماء و صفات، یه بار با عالم کثرت خلقی به اصطلاح، یه بارم با عالم طبیعت. اگه ما بخوایم باطن شجره منهیه رو نگاه بکنیم، شجره منهیه قرار رو عرض کردیم نمود کثرت است که از یه ریشه شاخه شاخه میاد بیرون. حضرت آدم علیه السلام سه بار از شجره تناول کردن، سه مرحله، یعنی در سه بار از این شجره اکل فرمودن، تناول کردن تا رسیدن به این عالم پایین. یه بار از شجره در مرتبه کثرت اسمایی به اصطلاح، این اصطلاحات عرفانیش تو کتابم آمده، حقیقت تکرار میکنم دیگه، یه بار از کثرت اسمایی به کثرت خلقی، یه بارم به عالم طبیعت. تو هر مرتبه ای یک بار اکل از شجره اتفاق میفته و این حقیقت تو هر عالمی برای خودش یک ظهور و بروزی داره. مسئله دیگه این هستش که حالا ایشون وقتی آمدن تو عالم پایین، این عوالم بالا که اتفاق افتاد، اونا همشون به تعبیری باطن همین عالم دنیاست. عالم دنیا یه باطنی داره قبل از آمدن در این دنیا، یه باطنی داره بعد از آمدن به این دنیا. چند جلسه قبل به مناسبت توی بحث دعای عرفه عرض شد که باطن عالم دنیا در مسیر صعود الاله مثلا عبور از صراطه، که جهنم میشه باطن دنیا، صراط میشه مسیری که مؤمن در دنیا طی کرده، از روی صراط عبور میکنه به بهشت میرسه. چون همه انسان‌ها به تعبیر آمدن در دنیا و در دنیا مشرف شدن، همه از جهنم باید عبور کنن به جهنم مشرف بشن. اونایی که تو دنیا فرو رفتن و تعلق پیدا کردن، ملکوتش اون دنیا این شکلی که میرن میسوزن. اونایی که در دنیا فرو نرفتن پاک و طاهر رد میشن، آتش جهنم اینها رو نمیگیره. ببینید این ملکوت دنیاست در کجا؟ در چهره قوس صعودش در مسیر الاله. همین هم یه ملکوتی داره در عالم قبل. حضرت آدم که آمدن از این شجره خوردن، انگار آمدن دنیا را در کام خودشون فرو بردن. باطن این قضیه خوردن از شجره در واقع چی از انتخاب کردن دنیاست برای زندگی، که بعد نتیجه و ظهور و بروزش میشه چی؟ آمدن تو این عالم. لذا اتفاقاتی که واسه حضرت آدم تو اون عالم در اثر خوردن این شجره اتفاق افتاد، وقتی میاد تو این عالم دنیا، همش این عالم دنیا ما به ازا داره. اون چیزهایی که اونجا اتفاق افتاد و به ازاش در اینجا یک حقایقی اتفاق میفته. این روایت داره نمونه هایی از این تطابق بین اون عالم و این عالم رو توضیح میده. اگه مثلا تو عالم ملکوت این شجره منهیه میوه درخت حرام در وجود حضرت آدم 30 روز مثلا باقی مونده، این ظهورش در این دنیا این هستش که اگر یه کسی میخواد یه طهارت نسبی پیدا بکنه از اکل و شرب، باید 30 روز روزه بگیره. اگه کمتر از 30 روز روزه بگیره، اون اثری که باید برش بار بشه بار نمیشه. چرا؟ چون این عالم عکسیست از اون حقیقت عالم بالا. هر چیزی که در عالم بالا هستش یه ظهور و ورودی در این عالم پایین داره. اگر حضرت آدم علیه السلام تو اون عالم وقتی میخواستن از شجره بخورن، یعنی اقبال به دنیا کردن، از دست و پا و صورت و سر کمک گرفتن، ظهور و برودش این هستش که تو این عالم دنیا انسان وقتی به دنبال معصیت میره، درسته، یا اقبال به دنیا میخواد بکنه، این ظهور و برود گناهش در دست و پا و سر و صورت بیشتر آشکار میشه. ولذا در مقام تطهیر و پاک کردن خودش، باید این چهارتا رو حتما در عدم عبودیت با آب بشوره یا مس بکنه که چیزی که پاک بشه. یعنی تناسبی که بین اون عالم با این عالم وجود داره، اقتضا میکنه که اتفاقاتی که اونجا افتاده هر کدوم یه چهره دنیوی هم در این عالم دنیا داشته باشه. حالا وقتی از انسان میپرسن که چرا سیرود روزه بگیریم، این چرا سیرود روزه گرفتن به شکل‌های مختلف میشه جواب داد. یه جوابش هست که سیرود اگه روزه بگیری با بدن تناسب داره، اینطور میشه اونطور میشه، اتفاقاتی که تو این عالم دنیا، یعنی علل ارضی، علتی که تو این عالم دنیا است. میشه بگن اینکه اینجا سیرود شد به خاطر اینه که تو عالم ملکوت سیرود بود، سیرود اینجا انعکاس سیرودش هست در عالم ملکوت. چون یهودی‌ها کتاب‌های دستشون بوده که این مطالب با این زبان و با این جنبه ملکوتیش اونها درد شده بوده، تو این روایت به خصوص رسول خدا با اینا فقط به همین سبب جواب دادن. گرچه در موارد مشابه که مسلمانان پرسیدن از حضرت که می‌خواستن عمل بکنن، به شکل‌های دیگه حکمت‌های عملیش بیان شده. لذا در واقع این بحثی که الان داریم می‌خونیم یه سر دیگه از اسرار وضوئه که نشون دهنده کیفیت ارتباط این عالم است با عالم قبل از دنیا. اونا میگن عوالم ملکوتی قبل از دنیا مثل صراط و میزان و اینا میشن عوالم ملکوتی بعد از دنیا، که هر کدومشون در واقع از یه جهتی یه چهره از چهره‌های عالم دنیاست. به هر حال اینم یه تعبیر در روایت دیگه که این در واقع حکمت وضوء رو بیان میکنه که چرا وضوء در این عالم این شکلی نزول پیدا کرد و ظهور پیدا کرد. کمان که مثلا فرض کنین در باب این که چرا نماز مثلا اینطوری است، تعداد رکعاتش، رکوعش و سجودش، حالا بعدا هم مفصل به این مرتب میپردازن، میگن علتش نستش که تو عالم ملکوت که اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز خوندن یا مثلا انبیاء الهی نماز میخونن، تجلیات الهی برای اونا اون شکلی است به طوری که یک رکوع داره دو سجده. ظهور و برودش تو این عالم هم میشه چی میشه؟ به شکل یک رکوع و سجده در هر نمازی. یعنی این چیزایی که در اینجا هستش یک سلسله علل داره به اعتبار حقیقتش قبل از دنیا، یه سلسله علل داره به اعتبار حقیقتش در همین عالم دنیا. توی این روایت علت به حسب عوالم قبل از دنیا رو دارن توضیح میدن. پس این معنای روایت اجمالا که خلاصه حکمت وضوء مطابق هست با اون چیزی که برای حضرت آدم علیه السلام در اون عالم بالا اتفاق افتاد. بعد میفرمان البته این بیان یه عبرتی هم برای دیگران درش هست. حالا حضرت آدم علیه السلام که از شجره میل فرمودن، میل حضرت آدم از شجره قبلا خوندیم گناه شرعی نبود، اقتضای وجود حضرت آدم بود و حضرت آدم باید از این میل میکردن تا بیان تو این عالم دنیا. ولی همین مقدار که انسان از یاد خدا غفلت پیدا میکنه، از مقام توحید میره به عالم اسما، از عالم اسما میاد به عالم کثرت خلقی، بعد میاد به عالم دنیا، سبب میشه که حضرت آدم علیه السلام به تعبیر بعد از روایات 300 سال اشک بریزن و در طول زندگی که در این دنیا داشتن دائما ناله بکنن، گریه بکنن و عرض توبه بکنن. خب از اینجا معلوم میشه که ما انسان ها هم که ذریه حضرت آدم هستیم باید همین حال در وجودمون باشه، بدونیم که غفلت از یاد خداوند و دوری از خدا چقدر اثر گذاشته و دائما اون حال توبه و انابه و گریه و زاری در وجودمون باشه. چون آمدن به این عالم فقط مال حضرت آدم نیست، مال آدم و آدم زادگان است. اینجا هم تو کتاب اشاره میکنن، میگن این آدم آمدن فقط مال پدر ما نیست، این پدر ما اینجوری کرد مثلا از شجره منهیه خورد و مثلا فرض کنید ما حالا به قول بعضی ها نوسته بله باید جور پدرمون مثلا بگشیم، نه، شجره منهیه رو که از آدم خوردن در واقع این ملکوتش مال همه انسان هاست، چون همه انسان ها این مسئله چیکار کردن؟ پایین آمدن. لذا میگن اونجا که مثلا تو کتاب های عرفانی هست، تو اشعار عرفانی هست که آدم آورد در این غیر خراب آبادم، این آدم به معنایش از معنی آدمیت هست. درسته؟ یعنی اینجوری نیست که ما مثلا فرض کنیم بی گناه بودیم، حضرت آدم علیه السلام یه گناهی کردن، مجرد به این شد که هممون متضرر بشیم و بیچاره بشیم و همون بیایم تو دنیا. اقتضای آدمیت آدم این هستش که این عوالم رو نزول کنه بیاد پایین. بله، داستان حضرت آدم یه داستان خاصیه، یه ماجرای به خصوصی مال شخص حضرت آدم یه اتفاق افتاده، ولی اون حقیقتی که درش هست اون حقیقت عامیه، برای هر انسان اتفاق افتاده. لذا انسان مؤمن باید اون حال سود و گدازی که در حضرت آدم بود و حضرت آدم برای پاک شدن از اون غفلت گریه و زاری کردن و اون حال ملکوتی دوبارشون برگشت، این حال سود و گداز باید برای هر انسانی در این عالم دنیا باشه. این یه مسئله. مسئله بعدی که بیان می‌فرمان این است که می‌فرمان انسان به هر حال باید از این طهارت‌های ظاهریه استفاده معنوی خودشون همیشه ببره و هر جایی که در دستورات شرعی دستور دادن که یک عمل ظاهری انجام بده توجه به اون جهات باطنیش داشته باشه. حالا توجه به جهات باطنی دو جور ممکنه. میگن یک مرحله است برای انسان مبتدی، برای ماها یه مرحله است برای انسان کامل. ما وضو میگیریم تا با وضو اون طهارت قلبی رو تو قلب خودمون جا بدیم، روز به روز قلبمون پاکتر بشه، به طرف خدا بالا بره. این برای ماست که میخوایم از طهارت ظاهری پل بزنیم به طرف طهارت باطنی. انسان کامل چرا وضو میگیره؟ انسان کامل که طهارت باطنی رو تحصیل کرده، اون دیگه چه دلیل داره، چه وجهی داره که بیاد وضو بگیره؟ میگن انسان کامل سیرش برعکسه، چون طهارت باطنی رو تحصیل کرده، لازمه داشتن طهارت باطنی نستش که از باطنش به ظاهرش تعریض میکنن و لذا میره وضو میگیره، به وضو گرفتن تمایل داره. دقیقا مثل نماز، ما نماز میخونیم که به خدا برسیم. اونی که به خدا رسیده نماز میخونه. چرا؟ چون اصلا به خدا رسیده. خب به خدا رسیده عشق اینو داره که دائما به خدا عبادت بکنه، لذا میره عبادت میکنه. ما عبادت میکنیم عبادت استکمالی، اون عبادت میکنه عبادت شکری. ما عبادت میکنیم که از این عبادت به روح عبادت برسیم، اون برعکس، چون به روح عبادت رسیده همیشه به خاطر اینکه این روح و ملکوت رو داره عبادت ظاهری رو هم انجام میده. لذا میفرمان تطهیر اعضای طاهریه ظاهریه ذل طهارات قلبیه و روحیه است برای کمل. برای انسان های کامل چون طهارت قلبی دارن، ذل و سایه طهارت قلبی میشه چون طهارت ظاهری، خود به خود طهارت ظاهری رو هم انجام میدن. اما برای اهل سلوک دستور و وسیله رسیدن به طهارت قلبیه و باطنی است. انسان باید سعی بکنه این طهارت ظاهریه رو همیشه به نیت طهارت باطنی انجام بده تا در واقع وارد در وادی سلوک بشه. و الا اگر طهارت ظاهریه رو که انجام میداد نیت طهارت باطنی نکنه، این طهارت ظاهری میشه یک عمل کم فائده، انسان رو به طرف خدا حرکت نمیده. این هم یک مسئله. اما فصل ششم در غسل است و آداب قلبیه غسل. دیگه از بحث وضوع اجمالا خارج شدن و بحث اینجا دیگه بیشتر وارد میشه در باب آداب باطنیه غسل و بعدم ازاله نجاست و تطهیر خبائث. ببینید در باب غسل مسئله تقریبا مثل مسئله وضوعه. اصل این که انسان باید خودش رو بشورد به نیت این که قلبش رو بشورد و بعد از این ظاهر به باطن توجه بکنه. کلیاتش مثل همون کلیاته، ولی که یه مقداری بیشتر در این باب غسل بحث در این هستش که چرا در غسل فرمودن انسان کل بدنش را بشوره، با اینکه در وضو فقط به شستن دست و پا و مسح و امثال اینها اکتفا شده بود، در وضو هم فرمودن که انسان کل بدنش را بشوره. میفهمن کلمه جنابت در لغت به معنای رفتن به قربت و دوری از منزلگاه اصلیه. در لغت عرب جنابت یعنی به یک جنب و گوشه‌ای رفتن، یعنی از محل اصلی دور شدن. کسی که از وطن خودش خارج میشه رو ازش تعبیر میکنن به اجناب. مثلا در اصطلاح غسل که به اسم غسل جنابت نام گذاشتن، شما میفهمن سرقش اینه که انسان در اون حالت از اون وطن اصلی خودش دور میشه. وطن اصلی انسان چی بود؟ اولا حال توجه و نورانیت و فنای در بندگی. کسی که به حال جنابت در میاد، اولا اگر در مقدماتش تلذذ و خوشی باشه، خب یا حال غفلتی به انسان دست میده. چون حال غفلت دست میده، انسان یه مقداری از اون مرتبه روحانیت دور میشه به طرف مرتبه حیوانیت و بهیمیت. ثانیاً وقتی اتفاق میفته، نور انسان کم میشه، ملائکه حضورشون کم میشه، لذا باز انسان از اون وطن اصلی خودش چی میشه؟ جدا میشه. لذا به هر حال این حال یه حال مذموم و ناپسندیه. ولذا مستحضر هستید که کسی که حالت حدث اکبر پیدا میکنه، اگه وقت نماز باخل بشه که خب غسل برش واجبه، اما قبل از وقت نماز هم غسل برش مستحبه و مستحب فوریست. یعنی مستحب بس که فورا غسل انجام بده، چون به هر مقداری که تأخیر بندازه اون حال کدورت و سنگینی در نفسش بیشتر میمونه. بعد بدترین حالتش این هستش که مبتلای به حدث اکبر بشه و با حدث اکبر بخواد بخوابه. درسته که خوابیدن با حدث اکبر خیلی آثار بدی برای روح انسان داره و کدورت برای انسان میاره. که دیگه الله مثلا تو دستورات شریف همونن اگر دیگه خیلی مثلا متمکن از غسل کردن نبودی لااقل وضو بگیر و بخواب دیگه. یا مثلا از مخدره بود، خانمی بود مبتلا بود به حدث اکبر، لااقل خوش مقید بکنه که بر هنگام خوابیدن حتما وضو بگیره. لذا جنابت یک نوع چیست؟ یک نوع دور شدن از وطن اصلیست و غفلت از حالت روحانیته. و به همین مقدار که اثر ملکوتیش مخربتره، برای تطهیرش هم در مقابل یک عمل بیشتر و شدیدتری قرار داده شده. لذا در اصطلاح به اون میگن حدث اکبر، به حالتی که در روح انسان حاصل میشه در اثر خروج بول و قاعت و امثال اینا میگن حدث اصغر. چرا؟ چون اون سنگینی که برای روح داره خیلی کمتر است از سنگینی که برای روح در اثر این حالت به وجود میاد. خب به همین جهت گفتن که انسان تمام بدنش رو تطهیر بکن. میفهمن خب این کنایه از یه حقیقتی هم هست. کنایه از این هستش که تو اگر میخوای به طرف منزلگاه اصلی خودت بری، به طرف وطن اصلی خودت سفر بکنی، برای سفر به وطن اصلی باید تمام وجودت رو پاک بکنی. سفر به طرف وطن اصلی یعنی چی؟ یعنی رسیدن به مقام لقاء الله. چون وطن اصلی انسان محضر خداوند متعاله. چون فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ما به خدا برمیگردیم. یعنی از کجا آمدیم؟ یعنی از نزد خدا آمدیم. پس منزلگاه اصلی ما چی بوده؟ همون منزلگاه عالم توحید بوده که به تعبیر اهل عرفان همون نیستانی بوده. خلاصه نی رو از اونجا چیکار کردن؟ بریدن، از عالم وحدت جداش کردن به طرف عالم کثرت. کسی اگر میخواد به طرف عالم توحید حرکت بکنه، باید تمام وجودش رو تطهیر بکنه. تطهیر یه بخشی از وجود کفایت نمیکنه. بنابراین پس باید ظاهرش و باطنش و سرش و همه رو با نور الهی روشن بکنه، از انانیت و خودخواهی به طور کلی خارج بشه تا بتونه وطن اصلیش برگرده. این معنی کناییشه. خلاصه اگر جنابت به معنی دوری از وطن است و برای خروج از جنابت انسان باید کل بدن رو کاملا بشوره و هیچ قسمتش نمان بدون رسیدن آب باقی نمونه، باطنش این است که اگه میخوای به وطن اصلت هم برگردی باید تمام وجودت رو تطهیر بکنی و سر سوزنی محبت و دلبستگی به غیر خدا در وجودت رو باقی نمون. این یه جهتش. جهت دیگه هم که باز مثل مسئله وضوع این استش که انسان وقتی که خلاصه داره غسل میکنه، در هنگام غسل کردن کاملا توجه به قلب و باطن خودش داشته باشه، نیت بکنه کاری که دارم غسل میکنم انشاءالله قلب و باطن منم به طور کامل تطهیر بشه و توجه خلاصه به عالم غیر خداوند، عالم کثرت نکنم. و بدونه که علت اصلی که از اون منزلگاه اصلی خارج شد چی بود؟ علت اصلی برای خروج از منزلگاه اصلی توجه به عالم کثرت بود. همین داستان از آدم علیه السلام که از آدم چون به عالم کثرت توجه کردن، از اون خانه اصلی خودشون نزول کردن آمدن پایین. بفهمه که خب حالا اگر که بخواد به اون عالم برگرده، باید کلن خودش رو از عالم کثرت بشور و تطهیر بکنه تا بتونه دوباره برگرده به طرف عالم بالا. که فرمودن لا صلات الا به طهور. صلات و عروج کردن، صلات معراج مؤمنه دیگه. صلات و بالا رفتن مؤمن بدون طهارت جستن از هر گونه آلودگی شدنی نیست. این هم یه مسئله. در یک روایتی داره که از امام رضا علیه السلام پرسیدن که چرا در حال جنابت امر کردن که انسان غسل بکنه و تمام بدن رو بشوره، در هنگامی که انسان دستشویی میره گفتن که فقط انسان بعد از اعضای خاص رو بشوره، شستن تمام اعضا رو لازم ندونستن. حضرت فرمودن که چون جنابت چیزیست که از تمام بدن انسان خارج میشه، ولی که در هنگام که انسان با بیت الخلا میره دستشویی میره، غذاییست که این غذا از قسمتی از بدن وارد میشه، از قسمت خاصی از بدن همچی میشه خارج میشه. باز این روایت هم یه مقدار روایت پیچیده است. دو تا تفسیر گفتن مضمون این روایت در روایت دیگه هم آمده. یک تفسیری هستش که اطباء در طب قدیم میگن که میگن انسان وقتی که مبتلا به جنابت میشه تمام بدنش تحریک میشه و از تمام بدن رطوباتی خارج میشه. اینجوری تفسیر کردن. و بعضی ها دیگه گفتن که نه، این که از تمام بدن خارج میشه اشاره است به تأثیری که رو تمام اعضای بدن میگذاره، که حالا تو طب جدید هم میگن که واکنش عصبی که مثلا در اثر جنابت در انسان اتفاق میفته، واکنش عصبی که بر تمام پوست بدن اثر میگذاره. لذا برای اینکه اون واکنش عصبی خونسا بشه، انسان یکی از راه‌های خوبش نیستش که بر تمام بدن آب بریزه. کالا شریعت هم یکی از حکمت‌هایی که عم فرموده که انسان غسل بکنه همین جهت هستش. ولی به هر حال اینم باز دوباره یه چهرهش از چهره ظاهریشه. این همون نکته است که عرض کردیم یک امر دستور شرعی ممکن است از جهات مختلف حکمت‌های مختلف داشته باشه، حکمت‌های مادی داشته باشه، حکمت‌های معنوی، که این روایت اشاره است به اون حکمت‌های ظاهری و دنیایش. به هر حال می‌فرمایند تو آدم زاده که بذر لقایی و برای معرفت مخلوق شده ای و خدای تعالی تو را برای خود برگزیده و با دو دست جمال و جلال خود تخمیر فرموده و تو را مسجود ملائک و محسود ابلیس قرار داده، اگر بخواهی از جنابت خارج شوی، از جنابت حقیقی که خروج از اون وطن اصلی است که برای حضرت آدم اتفاق افتاد، باید با آب رحمت حق باطن دل را غسل دهی و از اقبال به دنیا، که دنیا یکی از مظاهر اون شجره منهی است، از که شجره منهی تو هر عالمی برای خودش یک مظهری داره، از اقبال به دنیا توبه کنید، قلب خود را که محفل جناب جمیل و جمال جلیل است، از حب دنیا و شعون خبیثه دنیا که رجز و پلیدی شیطان است شستشو دهید، که جنت لقای حق جای پاکان است. جنت و لقا رو کسی بخواد بهش برسه باید پاک پاک باشه. تو روایت هم داره حضرت پرسیدن که منظور چی است، فهموندن یعنی کسی که در قلبش جز خدا شده دیگری یافت نشود. ولایت خلال جنت علت طیب، جز پاکان کسی وارد بهشت نمیشود. شستشوی کن آنگه به خرابات خراب، تا نگردد تو این دیر خراب آلوده. که اگر کسی بخواد به خرابات وارد بشه باید حتما خودشو تطهیر بکنه. خرابات کجاست؟ میگن خرابات اصلش که معنای میکده است، بهش میگن خرابات. یک از وجه تسمیهاش است که انسان می میخوره بعد خراب میشه حالش، یعنی عقل از سرش خلاصه میره. و عالم ملکوت هم میگن خرابات، از این باب که کسی اونجا وارد بشه وجودش در هم میشه، یعنی دیگر انانیت و استکبار و خوشی خودخواهی چیزی براش باقی نمیمونه. و اما فصل هفتم. فصل هفتم در باب ازاله نجاسات و تطهیر از خبائثه. قبلا خاطرتون باشه فرمودن که ما یه تطهیر از حدث داریم یه تطهیر از خبث. یکی این بودش که انسان حال ملکوتیش سنگین میشه که بعد با وضو گرفتن و غسل کردن این حال ملکوتی برمیگرده. یکی نجاسات ظاهریه بود که انسان بدنش آلوده میشد، نجس میشد، بعد به وسیله آب این نجاسات رو پاک میکرد. این نجاسات ظاهریه نسبت به اون حدث یه مقداری از نظر درجه خباثت کمتره، چون اینا مال بیرون وجود انسانه، اونا مال درون انسان بود. انسانی که مثلا دستش خونی است باطنش که آلوده نیست، ظاهرش آلوده است. لذا خیلی فرق میکنه با کسی که قلب و باطنش در اثر حدث اصغر یا حدث اکبر یه مقدار آلودگی پیدا کرده. ولی به هر حال اینها هم ازش تطهیر لازمه در عبادت ظاهری. باطنش چی است؟ باطنش این است که باید انسان باید دقت کنه وقتی محضر خداوند متعال میره، باید خودش رو از اخلاق رذیله و از تصرف نفس و شیطان چیکار کنه؟ خارج بکنه و بتونه از این چیزهایی که پیرامونش هست و آلودگی داره و تیرگی داره، از اینها هم انسان خودش رو پاک بکنه تا به خدا نزدیک بشه. و باز میگن خوب است که انسان وقتی مثلا به دستشو بشوره تنبه داشته باشه، دقت داشته باشه که با نیت دستشو از نجاست پاک بکنه، که تو ذهنش بیاد که سعی بکن خودت رو هم از این آلودگی ها و چیزهایی که اطراف تو از تو رو از راه خدا دور میکنه خارج بکنه. اینم که مسئله روشن، خیلی نکته خاصی نداره. به مناسبت اینجا یک بحث رو مطرح فرمودن و اشارتاً نصیحت و تذکری برای باطن تطهیر از خبث گفتن که دارین خورده خورده عبارتشو بخونم بنده و با هم دیگه مرور بکنم دیگه. میفهمم بدان که ازاله حدث خروج از انیت و انانیت و فنای از نفسیت است. کسی که میخواد حدث باید خودش داخل بکنه، میخواد استکبار و خودخواهی از خودش دور بکنه بلکه خروج از بیت و نفس است بالکلیه، میخواد از خودش خارج بشه و به طرف خدا حرکت کنه. و تا عبد را بقایای از خیش باقی است محدث و حدث اکبر است. تا انسان تو راه سلوک نیت و استکباری داره، در واقع در وجودش حدث اکبر داره، حدث اکبر معنوی، نه حدث اکبر فقهی. و عابد و معبود در او شیطان و نفس است. خیلی مهمه، یعنی تا وقتی اون مقام کمال نرسیده عبادت میکنن، اما کیو عبادت میکنن؟ یا شیطان عبادت میکنه یا نفسش عبادت میکنه. چرا؟ چون قبلا خوندیم به غیر از انسان کامل، هر کس که عبادت میکنه دنبال چی میگرده؟ دنبال سعادت خودشه، دنبال کمال خودشه، دنبال خدا نمیگرده. پس این در واقع تم دنبال خودش بوده دیگه، داشته خودش عبادت میکرده، که عادت فهمودن یه عده از ترس جهنم عبادت میکنن، یه عده از شوق بهشت عبادت میکنن، یه عده خدا رو عبادت میکنن به خاطر شکر یا محبت. ماها که همه اون از ترس جهنم عبادت میکنیم یا از شوق بهشت، اگه این عبادت رو دلشو بشکافن بازش بکنن، در عمقش میبینیم که دنبال خودمون داریم میگردیم. البته این دنبال خود گشتن از دنبال خود گشتن مردم دنیا بهتره، چون بالاخره آدمو حول میده به طرف خدا. ولی بازم فعلا تا وقتی که انسان مصلحت خودشو در نظر میگیره و خیر خودشو در نظر میگیره، در واقع داره خودشو عبادت میکنه، هنوز دنبال عبادت خدا نرفته. و منازل سیر اهل طریقت و سلوک اگر برای وصول مقامات است و حصول معارج و مدارج، از تصرف نفس و شیطان خارج نیست. کسی که دنبال سلوک میره برای اینکه مقامات برسه نه برای خود خدا، در واقع شیطان و نفسش دارن او رو میچرخونن. و این سیر و سلوک معلل است و معیوب و خراب، چون در واقع این انسان داره تو خودش سیر میکنه، نه از خودش به سوی خدا، داره در مراتب وجود خودش سیر میکنه، به خودش مشغوله. و چنین سالکی مسافر و سالک نیست، مهاجر الله و رسولهی نیست. و از حدث اکبر که خود همون عین عبد و تعین عبد باشه خارج نشده. هر وقت از این حدث به کلی تطهیر شود، عابد و معبود حق شود. خب حالا اگر کسی به مقام مخلصین رسید، وقتی مقام مخلصین رسید کیو عبادت میکنه؟ خدا رو عبادت میکنه دیگه، خودش رو عبادت نمیکنه. لذا معبود میشه چی؟ معبود میشه حق. عابد کی میشه؟ اینجا عبادت یه مشکله. کسی که مقام مخلصین رسید میفهمن هم معبودش میشه حق، هم عابد میشه حق، یعنی خدا داره عبادت میکنه خدا رو. چرا میگن عابد میشه حق؟ چون کسی که مقام مخلصین میرسه دیگه از خودش اراده نداره، از خودش تصمیم گیری نداره، هر کار که داره میکنه خدا داره در وجود او تصرف میکنه. لذا به تعبیر اگر بهش بگن که تو چجوری نماز خوندی، چی شد که نماز خوندی، میگه خدا منو سوق داد، حرکتم داد که نماز بخونم. کسی که از خودش اراده نداره همه افعالش میشه به خدا نسبت داد، چون ید الله است و عین الله است و اذن الله است و لسان الله. در ظاهر به تعبیر تو این عالم میگیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبادت میکنم خدا را، اما به یک چهره دیگه قضیه رو نگاه بکنیم، رسول خدا چون برای خودشون هیچ استقلالی ندارن، خودشون کاملا سپردن به خدا و از عالم بالا دارن کاملا مدیریت میشن، با اون چهره ملکوتی که نگاه بکنیم باید بگیم عابد و معبود هر دو حقن. که این اشاره است به اون حدیثی که شیعه و سنی همه نقل کردن که بنده مؤمن به من نزدیک میشه وسیله اعمال واجب و مستحبه تا میرسه به جایی که من میشم گوش او و چشم او، کنتو سمع او و بصر او و یده. درسته، خدا وقتی چشم و گوش او شد، پس افعال او همش میشه حقانی، افعالش میشه خدایی، کارهایی که میکنه همش در واقع خدا داره در وجود او حکم فرمایی میکنه و کار انجام میده. پس سوء تفاهم نشه، معنای غلط مثل در افراد بی اطلاع برداشت نکنیم که یعنی انگار مثلا این آدم شده خدا. درسته، نه، این آدم بنده است، ولی بنده در اوج بندگیش که قرار میگیره، چون خدا در وجود او حکم فرماست، همه کارهای اون رو میشه دیگار کرد به خدا نسبت داد. لذا میفهمن اول عابد و معبود شیطان و نفسند، در آخر عابد و معبود هر دو حقند. از این جهت در طهارت از حدث غسل، از حدث غسل جمعی بدن لازم است، زیرا که تا تعین عبد به وجهی باقی باشد حدث مرتفع نشده. به تو حدیث داریم ان نته و کل شعرت جنابه، جنابت اثرش در همه بدن میگذاره، حتی در زیر هر موی. خب اگر قرار است که اثر جنابت از تمام بدن برداشته بشه، معناش این استش که باید اون طهارت قلبی هم در تمام مراتب وجود انسان حاصل بشه. به هر حال پس حدث از قضارات معنوی است، تطهیر او هم از امور غیبیه باطنی است، وضوع هم برای تطهیر بود، اما نور وضوع محدود است و نور غسل مطلق است. لذا فرمودن ایو وضوع انقام نل غسل، چه وضوعی؟ حضرت فرمودن از حضرت پرسید غسل کفایت از وضوع می کند؟ حضرت فرمودن که کدوم وضوع از غسل پاکتر و نورانی تر؟ غسل از هر وضوعی پاکتر و نورانی تر است. به هر حال بعد فرمان دقت بکن، یه مقداری تأمل کن در احوال شیطان، که شیطان مجاور عالم قدس بود و انقدر در بین ملائکه بود که اصلا جز ملائکه حساب میشد و تو ادبیات قرآن جز ملائکه میشمارنش، با اینکه از جنیان بود، ولی به خاطر ملکات خبیثه که در وجودش بود او را از اونجا بیرونش کردن، بهش گفتن فخرج منها فانک رجیم. و سر مسئله چی بود؟ سر مسئله بودش که به خودش نگاه کرد، تا به خودش نگاه کرد دیدید خودش از نار خلق شده، گفت خلقتنی من نار، و گفت انا خیرون من، من از انسان بهترم. تا خودپسندی و خودپرستی در وجودش آمد، او رو چیکار کردن؟ بیرونش کردن. لذا انسان مؤمن با تأمل کردن در احوال از آدم و ماجرای شیطان و امثال اینها باید دقت کنه، هنگامی که داره تطهیر میکنه خودش رو، باطنش رو هم از کدورت‌های شیطانی تطهیر بکنه، با آب رحمت حق اینها رو بشوره، قلبش رو که محل تجلی حق هستش تسویه بکنه، خب به جاه و شرف و همه رو از وجودش بیرون بریزه، تا بتونه در وادی ایمن داخل بشه و تجلیات الهی در وجودش حاکم بشه. دیگه اینا انشاءالله عباراتش قرار سروران خودشون مطالعه بکنن دیگه، من ده خط به خط کنم بکنم نه نمیخونم. و آخرین مطلب این است که میگن تا سالک را بقایی از انانیت است، تجلی حق بر سر او نگرده. تا وقتی که استکبار تو وجودش هست و انانیت هست، حق در وجودش تجلی نمی کنن. برای یه گروه هستن که اینا هنوز خودشونو پاک نکردن، خدا بر اونا تجلی میکنه. اونا کی هستن؟ اونا رو به اصطلاحش میگن مجذوب سالک. دیگه دوستان میدونن که تو اصطلاح عرفانی ما دو جور سالک داریم، یه سالک مجذوب داریم، یه مجذوب سالک. سالک مجذوب اونی که راه میره اول سلوک میکنه، بعد در اصل اینکه سلوک کرد و شرایط در خودش فراهم کرد، جذبه های الهی بر وجود او حاکم میشه، به کمال میرسه. مجذوب سالک اونی هستش که خیلی با پای خودش راه نمیره، اول مجذوب میشه، جذبه های الهی به وجودش میخوره، در اثر اینکه جذبه به وجودش خورد سلوک انجام میده. خب راه اختیاری که انسان میتونه طی بکنه راه چی؟ از راه سالک مجذوبه، اونی که از ما برمیاد. این هستش که گفتن گرچه مثالش نبه کوشش دهن، آنقدر ایدل که توانی بکوش. این باید زحمت خودشو بکشه، تلاشش رو بکنه، قلبش رو تطهیر بکنه، تا انشاءالله به توفیق الهی جذبه بر قلبش سر موقعش که شد وارد بشه. ولی گاهی مواقع خداوند متعال روی حکمتهایی که دارد ممکن است با یک جذبهی خود به خود مستقیما یک عبدی را بسوزاند، درسته؟ و دیگه اون شخص نیاز به سلوک پیدا نکنه. البته اینا نسبیه، مجذوب ها هم بالاخره مجذوب سالک هم، سالک هم سالک مجذوب هم، اون مجذوبی هم که مجذوب میشه بالاخره یه کاری یه جای عالم کرده، اینجوری نیستش که بیکار بوده. ان لیس للانسان الا ما سعی، به یه معنی سر جای خودش بالاخره باقیه. ولی کن در این که چقدر انسان راه رو با سلوک بره، چقدر با جذبه بره، نفوس با هم دیگه متفاوتن، هر کدوم یه حالی دارن، یک شرایطی دارن. لذا بعضی اول سلوک میکنن بعدن جذبه، بعضی اول جذبه دارن بعدن سلوک. میگن انسان مؤمن نمیتونه به امید جذبه بشینه، چون جذبه امر اختیاری نیست، باید تلاش خودشو بکنه بره دنبالش، بره دنبال سلوک کردن. لذا میگن شما نشین که یه موقعی حالا جذبه بیاد و شما رو تطهیر کنه، باید سعی بکنید وجود خودتو از هر چیزی غیر از خدا پاک بکنی یا تطهیر بکنی، تمام انانیت ها و خودخواهی ها رو و میل به غیر خدا رو از وجودت پاک بکنی تا سزاوار تجلیات الهی بشی. بعد میگن داستان حضرت موسی و تجلی بر کوه هم شاید چی باشه، شاید اشاره به همین مطلب باشه، که خلاصه در اونجا هم اون داستان خوش داستان پیچیده دیگه. اجمالا میدونی که حضرت موسی تقاضای رؤیت کردن، خدا متعال هم فرمود لن ترانی، بعد خداوند تجلی کرد بر جبل، بعد از اینکه خدا بر جبل تجلی کرد، این جبل چی شد؟ شکافته شد و در هم ریختش. اونجا وجوه مختلفی گفتن که حالا این کنایه از چی است، تمثیل از چی هستش، چون بالاخره مسلمن رؤیتی که حضرت موسی تقاضا میکردن رؤیت بالبصر که نبوده، پیامبر خدا که نمیگه خدای بیا من با چشم ببینم، شأن پیامبر خدا عجل از این میخوان همچین حرفی بزنن. بعضی گفتن این کلام از موسی از قول بنی اسرائیل بوده، حرف خودشون نبوده. بعد هم گفتن نه خدا که وضع موسی فرمودش که لنترانی، این لنترانی یعنی ای موسی، تا وقتی که موسی هستی لنترانی، اگر بخوای من رو ببینی دیگه توی باقی نمیمونه. لذا نمودش و ظهورش هم این بود که خدا بر جبل تجلی فرمود، جبل در اثر تجلی خداوند مندک شد، از هم پاشید، و این اشاره به این بودش که این موسی اگه میخوای به مقام لقاء الله برسی، جز با فنا به مقام لقاء الله نمیرسی. حالا اینم یک از وجوهی است که آیه رو اینطور بعدن فهمیدم، و این اشاره برای حضرت موسی علیه السلام بود، چون بالاخره مسلما پیامبر خدا از خدا تقاضای دیده رو با چش نمیکنه. و اما آخرین مطلب در این بحث که انشاءالله مفصل‌تر جلسه بعدی دنبال بکنیم، این هست که می‌فرمان انسان باید از طریق افراط و تفریط خارج بشه. میان از قدیم و ایام دو تا گروه بودن که همیشه با هم دیگه دعوا داشتن. یه گروه، گروه فقها بودن، فقهای اهل ظاهر، یه گروه هم گروه صوفیه، گروهی از صوفیه که اهل شریعت نبودن. اینایی که فقهای اهل ظاهر هستن به صوفیه میگفتن شما به شرع عمل نمی‌کنن، چون ادعای از صوفیه بودن خیلی پایبند آداب شرعی نبودن. هنوزم خب در زمان ما هستن، بعدن آدمای مثلا خوشقلب و ممکن خوشنیتی هم باشن، ولی تغییر درستی به آداب شرعی ندارن. و گفتن شما دین رو نصف کاره گرفتید. صوفی هم به فقها ها میگفتن که شما دین رو نصف کاره گرفتید، چون شما فقط به آداب ظاهری مشغولید، اصلا سیر در ملکوت و امثال اینها چیه نمیکنید. میفهمن اگه بخوام راستش رو بگیم، هر دو گروه دین رو نصف کاره گرفتن، چون دین هم ظاهری دارد و هم باطنی. اگر کسی آداب شرعی رو کنار بگذاره، در واقع بخشی از دین رو رها کرده. اگر کسی با آداب شرعی مشغول باشه اما 40 سال، 50 سال، 60 سال تو این عالم زندگی کنه، موقع رفتن دریافتش از ملکوت و عالم غیب همون قضیه باشه که موقع اومدن بود. یعنی پیرمردی شده ولی این پیرمرد از پشت گوشش خبر نداره، خب اینم دین رو نصف کاره گرفته. چون نمیشه کسی در مسیر دینداری واقعی قدم برداره، درست به طرف خدا حرکت بکنه، اما حجاب ها از طول چشمش کنار نره. حالا حجاب های ظاهری که مثلا پشت سرش رو ببینه و این طرف اون طرف ببینه، مقامات مثلا اولیه اولیاء خداست، بعد یه عوالم دیگر رو ببینه تا برسه مقام لقاء الله. میان واقعیتش این هستش که همونجور که داریم تو سیر این کتاب پیش میریم، باید نسبت به آداب شرع انسان تعبد تام داشته باشه، ریز به ریز تمام دقایق شرع رو مراعات کنه، ولی در این حال به اون بواطنش هم توجه کنه. حالا چرا باید به این دقایق شرعی دقت بکنه؟ دو تا نکته داره، این همیشه خاطرتون باشه دیگه، تو بحث‌های قبلی هم مفصل چند دفعه این مسئله مطرح شده. نکته اولش این است که دقایق شرعی وسیله برای تحصیل اون نکات باطنی است. هر کدوم از اینا یه سری داره. انسان هر یه ذره‌ای که از احکام شرع فرو گذار کنه، به همون مقدار از جهات باطنی محروم میشه. این یه جهت. جهت دوم که این مقداری دقیق‌تر و عمیق‌تر هستش، این است که اصلا فرض کن کسی اون ملکوت هم براش حاصل شد. میگن این بدن، این عالم ظاهر امانتی است از امانات الهی. انسان همونطور که باید قلبش و باطنش رو نورانی کنه، باید ظاهرش رو هم نورانی کنه و اون نور الهی رو در تمام مراتب وجودیش جا بده. حالا چند بار خوندیم این ادعیه رو که در ادعیه وقتی دعا میکنن، مراتب مختلف انسان رو براش میکنن دعا و علام نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی مشاهدتک. اینا مرحله مرحله است، هر مرحله من خودش یک نوری داره. خدای ظاهر من رو نورانی کن با طاعت خودت، درسته؟ قلب من رو، باطن من رو، روح من رو، سر من رو، هر کدوم به یک نوری. لذا مؤمن همونطور که باید برای نورانیت قلب و باطنش زحمت بکشه، باید باور کنه که مالک این ظاهرش هم نیست، این جسمم امانتش از امانات الهی، این رو باید دوباره برگردونه به مالک اصلیش که خداوند متعال باشه، و برای تطهیر این و نوران کردن این هم توی عالم چیکار کنه؟ تلاش بکنه و نور خداوند رو در همه مراحل وجودش جا بده. حالا چند تا روایت داره که روایتش مقدار نکته داره، انشاءالله دیگه بعد از ایام عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام بعد از ده محرم که دوباره جلسه برگزار شد، انشاءالله بقیهش و اون چند تا روایت که مقداری پیچیده است و هم دیگه مرور بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.